بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام و وقت بخیر خدمت دانشجویان عزیز درس روش تحقیق و عرض تبریک سال نو خدمت شما عزیزان و آرزوی سلامتی و تندرستی برای شما و خانواده محترمتون. امروز میخوایم یکی دیگه از درس های مربوط به روش تحقیق رو خدمتون عرض بکنیم. یکی از مهمترین مراحل روش تحقیق که بسیار وقتگیر و با اهمیت هم هست، مطالعه منابع مربوط به موضوع مورد تحقیق است. مطالعه منابع مربوط به موضوع مورد تحقیق معمولا در دو مرحله اتفاق میفته. یکی قبل از انتخاب موضوع یا عنوان تحقیق، یعنی قبل از اینکه محقق عنوان یا موضوع تحقیق خودش را انتخاب بکنه، باید یک مطالعه داشته باشه در ارتباط با منابع، ببینه آیا در ارتباط با این عنوانی که میخواد انتخاب بکنه منابعی وجود داره، اطلاعاتی در دسترس هست یا نه. و یکی هم در مرحله هشتم تحقیق یا به عبارتی در فصل دوم گزارش یک پژوهش، در این مرحله یا در این فصل هم بایستی محقق به بررسی و مطالعه منابع مربوط به موضوع تحقیق خودش بپردازد. مطالعه منابع را تحت عنوان اسامی دیگه میشناسند، تحت عنوان بررسی سوابق یا پیشینه تحقیق، پایه‌های علمی تحقیق یا مرور مطالعاتی یا یا ادبیات تحقیق تحت این عنوان، ولی آنچه که بیشتر به کار برده میشه تحت عنوان پیشینه تحقیق. همونطور که عرض کردم، مطالعه منابع مربوط به موضوع مورد تحقیق وقتگیرترین فعالیت پژوهشی است، یعنی قسمت عمده ای از وقت پژوهشگر رو به خودش اختصاص میده. پژوهشگر با توجه به اینکه میخواد از طریق این مطالعه و از طریق تحقیق خودش یک اطلاعات جدیدی را ارائه بده، ضروری است که قبل از ارائه اطلاعات جدید، دانش موجود در زمینه مورد تحقیق خودش را خوب بشناسه. بنابراین پژوهشگر برای دستیابی به این هدف باید گستره دانش موجود را شناسایی نموده تا نیل به هدف تحقیق امکان پذیر باشد. و مطالعه منابع مربوط به موضوع تحقیق میتونه از جهات مختلف دارای اهمیت باشه، که یکی از اهمیت ها و فوایدی که مطالعه منابع مربوط به موضوع تحقیق داره اینه که بینش محقق را نسبت به موضوع وسیع‌تر میکنه. و نکته دوم این که میتونه به محقق کمک بکنه که در رابطه با این تحقیق چه اقداماتی صورت گرفته و محققین قبلی با چه موانعی مواجه بودن و اینکه علم و دانش در رابطه با این موضوع تا کجا پیش رفته و چه تولیدات جدیدی باید صورت بگیره و یا اینکه محقق چطوری میتونه کار پژوهشگران قبلی را تکمیل بکنه. و علاوه بر اینها میتونه این اهمیت هم داشته باشه که محققین چه فرضیه هایی داشتن، چه اهدافی در تحقیقات خودشون داشتن و به چه نتایجی دست پیدا کردن. خب همونطور که خدمت شما عزیزان عرض کردم، این مرحله به جهت اهمیتی که داره خیلی هم وقتگیره و هم مورد تاکید متخصصین هم قرار گرفته. یکی از متخصصین از جمله جان دیویی معتقده که این مطالعه منابع مربوط به موضوع تحقیق با عنوان سومین مرحله پژوهشی، و معتقد است که انجام این مطالعه به پژوهشگر کمک میکنه تا بینش عمیقی در زمینه موضوع مورد پژوهشش کسب کنه و مطالعه منابع عبارت است از مطالعه کلیه منابعی که به طور مستقیم یا غیر مستقیم با موضوع پژوهشی در رابطه اند. این مرحله از پژوهش باید قبل از انجام تحقیق که عرض کردم، قبل از اینکه موضوع انتخاب بشه، و یکی هم تو مرحله در واقع هشتم و یا به عبارتی در فصل دوم یک گزارش پژوهشی صورت بگیره، که این تاکیدم آقای داندیوی در این رابطه داشته. مطالعه منابع مربوط به موضوع تحقیق دارای هدف‌های زیادی است که عمده‌ترین اونها رو من خدمت شما عرض می‌کنم، یعنی سه هدف عمده رو دنبال می‌کنه. یکی تعیین متغیرهای اساسی، متغیرهایی که در یک عنوان یا در یک پژوهش به کار گرفته شده‌اند و محقق قصد داره که رابطه بین آنها را مورد بررسی قرار بده، از اهمیت زیادی برخورداره که میتونه با مشخص شدن یا تعیین این متغیرها و بررسی دانشی که در رابطه با این نوع متغیرها هست، میتونه بینش محقق افزایش بده و بسیار مهم و اساسی باشه. و نکته دوم یا هدف دومی که دنبال میشه این که تشخیص آنچه که انجام شده و آنچه که باید انجام شود. برای اینکه پژوهشگر اقدام به پژوهشی نکند که پیش از این به وسیله دیگران انجام شده، و یا به عبارت دیگه برای اینکه کار پژوهشگر تکراری نباشه، مطالعه آنچه که در گذشته انجام شده لازم و ضروری است و محقق لازمه که در این رابطه ببینه دیگران چه کارهای انجام دادن و او چه کار جدیدی را میتونه انجام بده. و سومین نکته یا هدفی که ما دنبال میکنیم تعیین کردن معانی و روابط. متغیرهایی که در مسئله و فرضیه پژوهشی مطرح میشن باید شناسایی شون، نامگذاری شون و بعد تعریف شون، و این عمل در صورتی که حوزه یا دامنه موضوع مورد تحقیق گسترده باشد بسیار گسترده خواهد بود. پس بنابراین این که ما دامنه را تعیین کنیم و تعریف کنیم میتونه گاهی اوقات باعث بشه که از اون بلا تکلیفی و سردرگمی محقق خارج بشه. مطالعه منابع مربوط به موضوع تحقیق یا سوابق و پیشینه تحقیق را به دو دسته تقسیم میتونیم بکنیم، یکی سوابق نظری تحقیق و یکی هم سوابق عملی تحقیق. سوابق نظری تحقیق شامل تعاریف، مفاهیم، نظریه ها و دیدگاه هایی که با موضوع تحقیق مرتبط هستند، با موضوع تحقیق مرتبط هستند که ما میتونیم اینا رو از کتاب ها، مجله ها، روزنامه ها، سایت ها و منابع مرتبط جستجو بکنیم. به عنوان مثال اگر شما عنوانی داشته باشید تحت عنوان بررسی تأثیر ورزش صبحگاهی بر عملکرد یادگیری دانش آموزان، اینجا دو تا متغیر اساسی شما دارید، یکی ورزش صبحگاهی، یکی هم یادگیری، که در این رابطه شما بررسی میکنید توی این منابعی که عرض کردم از کتاب ها، مجله ها، روزنامه ها، سایت ها و منابع مرتبط، ببینید که در این رابطه چه تعاریفی، چه مفاهیمی، چه دیدگاه‌هایی، چه نظریه‌هایی وجود داره. بعد قسمت دوم سوابق تحقیق یا منابع مرتبط میگیم سوابق عملی تحقیق. سوابق عملی تحقیق شامل تحقیقات انجام شده، پایان نامه‌های دانشجویی، کارهای عملی که محققین قبلی ارائه دادن و مقاله هایی که از این تحقیقات یا پایان نامه ها استخراج شده و در گزارش های پژوهشی یا در مجله ها یا در سایت ها و یا در پایان نامه های دانشجویی قرار گرفته و میتونیم استفاده کنیم، به عنوان سوابق عملی تحقیق گفته میشه. در واقع این فعالیت ها فعالیت هایی که مطالعه صورت گرفته، اطلاعاتی جمع‌آوری شده و نهایتاً به نتایجی هم محققین دست پیدا کردن. خب پس سوابق تحقیق رو به دو دسته تقسیم میکنیم، یکی سوابق نظری تحقیق و سوابق عملی تحقیق. اما در نوشتن یا ارائه گزارش سوابق تحقیق ما باید چند تا ملاحظه یا چند تا نکته را رعایت بکنیم تا از یک سری ابهام ها یا مشکلاتی پرهیز بشه. پس در تنظیم منابع مربوط به موضوع مورد تحقیق این ملاحظات مد نظر قرار بگیره. یکیش این که با جدیدترین منابع مطالعاتی شروع میکنیم و سپس به تدریج به منابعی که از نظر زمانی عقبتر هست حرکت میکنیم. به عنوان مثال ما که الان در سال 99 قرار داریم، از سال 99 ببینیم که چه منابعی ارائه شده، با چه مقاله هایی، چه تحقیقاتی در این سال صورت گرفته. از این سال شروع میکنیم و به تدریج به منابعی که از نظر زمانی عقبتر هست میریم. این کار یکی از مزایایی که داره اینه که شما رو کار مطالعه منابع رو از منابع آغاز میکنه که به تازگی پایان یافته و میتواند مطالعات قبلی را در بر گیرد و اشتباهاتی که گذشتگان کردن را اصلاح کنه و در نتیجه از مراجعه به منابعی که بعدها نادرستی آنها به اثبات رسیده خودداری میکنه. مزیت دیگه که این شیوه داره اینه که منابع جدید متکی بر منابع قدیم است و شما را به صورت مستقیم به صورت منابعی هدایت میکند که از طریق دیگر امکان دسترسی به آنها وجود ندارد. خب این یکی، پس از جدیدترین شروع میکنیم منابع مطالعاتی و از نظر زمانی به تدریج به منابعی حرکت میکنیم که قدیمی تر هستن. نکته دوم، برای جمع‌آوری اطلاعات و منابع درباره موضوع مورد تحقیق باید حوزه معین و مشخص را تعیین کنیم. باید اون حدودی که قرار ما مورد مطالعه قرار بدیم چه به لحاظ زمانی و چه به لحاظ عملیاتی باید اون مشخص بشه. و نکته سوم یا پیشنهاد سوم، ابتدا خلاصه یا چکیده گزارش پژوهش را از طریق منابع به طور دقیق مورد مطالعه قرار بدید تا مطمئن بشید که منبع مورد مطالعه از جمله منابعی است که با موضوع مورد تحقیق یا مسئله پژوهش در رابطه هست، که این میتونه موجب صرفه‌جویی در وقت و در نهایت مانع از مطالعه منابع شود که احتیاج به وقت زیادی داره. پس اینم یکی دیگه از ملاحظاتی که باید مد نظر قرار بدیم. و چهارمین نکته، قبل از تهیه فیش از منابع اصلی یا تهیه یادداشت، ابتدا خلاصه یا چکیده هر گزارش تحقیق را با دقت مطالعه کنید تا اطمینان حاصل کنید که منبع مورد نظر از جمله منابعی است که مورد نیاز است و ارتباط مستقیم با مسئله پژوهش یا موضوع پژوهش شما دارد. اینم یکی دیگه که باز جلوگیری از وقت بشه. و نکته پنجم، یادداشت‌های خود را روی برگ‌هایی که به طور به همین منظور انتخاب کردید و به عنوان اصطلاح فیش خوانده میشه بنویسید، زیرا طبقه بندی و منظم کردن اونها در مقایسه با نوشتن اطلاعات بر روی کاغذهای معمولی آسان‌تر هستش. و یه نکته هم این که برای هر یک از منابع مشخصات کامل کتابشناسی را ثبت بکنید. مثلا مشخصات کامل کتابشناسی، نام خانوادگی حالا اون محقق یا ارائه دهنده مقاله، بعد نام، بعد عنوان تحقیقش یا عنوان مقاله، بعد نام منبع، شماره، سال انتشار و مؤسسات انتشار. این در واقع مشخصات کامل کتابشناسیه که اینا باید استخراج بشه و اینا به شکل دقیق در واقع در ثبت بشه که منجر باز به صرفه جویی در وقت و عمل شما بشه. و نکته بعدی این که به خاطر سهولت در تنظیم و طبقه‌بندی یادداشت‌ها یا فیشاتون، بر روی هر فیش بیش از یک موضوع رو یادداشت نکنید که این امکان طبقه‌بندی موضوع یا الفبایی رو برای شما مؤثر میکنه و منجر میشه که بر روی هر فیش یا کارت فقط یک موضوع مورد مطالعه ثبت شده باشه. و یک نکته دیگه این که خیلی هم مهم هست، تعیین کنید که کدوم قسمت از این یادداشتی که برداشتید نقل قول مستقیمه یا در واقع نقل قول غیر مستقیم هست، که این میتونه اگر خدا نکرده کوتاهی بشه در این هم ممکنه شما را متهم به عدم رعایت امانت بکنن و عقل سلیم هم حکم میکنه که نظر مؤلف یا محقق را از نظر خودمون ما جدا کنیم. خب دوستان عزیز، از این که حوصله خرج دادید و به مطالب بنده گوش دادید متشکرم. فقط میخواستم اینجا یه تکلیف خدمت شما عزیزان عرض بکنم. همونطور که قبلا هم خدمت شما گفته بودم، باید یک پروپوزال شما تهیه بکنید برای درس روش تحقیقتون، یعنی یک عنوان پژوهشی انتخاب میکنید و بعد این عنوانتون رو تعریفش میکنید، بعد اهدافش رو مشخص میکنید، فرضیه‌هاش رو مشخص میکنید، بعد تعریف مفهومی و عملیاتی از متغیرهایی که در فرضیه‌ها و اهدافتون آوردید ارائه میدید و در ادامه راجع به متغیرهای تحقیقتون و همینطور عنوان تحقیقتون به بررسی سوابق یا منابع مربوط میپردازید که امروز خدمتتون توضیح دادم که به چه شکل باید اقدام بکنید. باز در پایان از حوصله شما عزیزان متشکرم و برای همه شما آرزوی سلامتی و تندرستی را از خداوند متعال مسئلت دارم. خدا نگهدار شما.